خداست. انسان نمیتونه اون کمال رو داشته باشه که احتیاجی به تکامل و بالا رفتن نداشته باشه. اما یه نکته ای رو من شاید جلسه قبل باید گوشزد میکردم. در نظر داشته باشیم که خیلی از کشفیات درونی و بیرونی که انسانها داشتن و دارن از طریق پدیده‌ای به نام عشق، این البته پدیده که میگم شاید یکی از جریانات اصلی و یک نوع حیات اصلیه که در انسان جاری هستش و انسان به خاطر وابستگی شدیدش به اون من هویتی این جریان رو اساساً فراموش کرده و این جریان رو نمیبینه. این جریان رو اینها مدعی هستند و خیلی هم راجبه سر صدا کردن تمام عرفای ما که ما عشق رو کشف کردیم و بر این مسئله پافشاری کردن که شما با عشق میتونید به خیلی جاهایی برید و برسید که با هیچ چیز دیگه‌ای براتون قابل دسترس نیست. در اینجا موسی با یک شبان باز روبرو شده، با یک چوپان. مسئله چوپان قابل تأمله. چوپان نمادی از یک سادگی، اولا نمادی از یک زندگی مستقیم با طبیعت، دوما یعنی یک چوپان تمام زندگیش داره مستقیماً با طبیعت میگذره، از زندگی پر هیاهو و شلوغ پلوغ زندگی شهری بیخبره. خود این موضوع کمک بسیار زیادی به انسان میکنه که به اون سادگی که صحبتش رو میکردیم، بی آلایشی که ازش حرف میزدیم نزدیک بشه. به همین خاطر شاید چوپان انتخاب شده به جای تمام آدم های دیگه، از چوپان نام برده شده، چون ارتباط انسان با طبیعت رو شما دست کم نگیرید. انسان میتونه اونچنان ارتباط قوی با طبیعت داشته باشه و اونچنان با طبیعت وصل باشه که اساساً لایه دیگه زندگی که ما درش هستیم براش مفهومی نداشته باشه، چون به زیبایی هایی میرسه که ما در این زندگی مدرن و پیشرفته خودمون داریم به دنبال اون زیبایی ها میدویم، در صورتی که اون بدون هیچ گونه آلایش این زندگی ظاهری به این رسیده. این مسئله این که چوپان رو انتخاب کرده، انتخاب شده حالا تو این داستان، تو هر جایی که اومده، یکی از نمادهای این داستانه. در رابطه با اینکه انسان به وسیله عشق میتونه کشفیاتی در درون و بیرون داشته باشه، این مسئله خیلی غریبیه و مسئله‌ایه که میشه از طریق گفتاری تا یک حدودی بهش رسید. ما تو این جلساتی که در رابطه با مثنوی صحبت میکردیم تا حالا، صحبتامون بیشتر در رابطه با مسئله خودشناسی، شناخت خود، حیات خود، تا بتونه یواش یواش کلیدی باشه که وارد بشیم به یک مبحث اساسی که مبحث عرفانه و به خصوص مثنویه به نام عشق. چون توضیح عشق یه چیز ساده ای نیست. من امشب ناگزیرم یه مقدار راجع به عشق صحبت کنم به خاطر داستان. البته قصدم توضیح کاملی راجع به این موضوع نیست، چون حداقل شاید 10 جلسه ما رو با 7-8 داستان مختلف از مثنوی ببره، ولی برای روشن شدن داستان یه مقداری به عشق باید بپردازیم. و اگه ما داستان‌ها رو که در خود مثنوی هست، ابیاتی رو که در خود مثنوی، درست داستان بعد از داستان موسی و شبان خواهد اومد، قبل از اینکه وارد هر چیزی بشیم، شما اعجاب رو می‌بینید. واقعاً میبینید در عمل ابیاتی که میاد، آیا واقعا جاذبه زمین رو نیوتن کشف کرده بود؟ آیا واقعا اینی که زمین گرده و به دور خورشید میچرخه واقعا مال اینها بوده، مال گالیله بوده یا مال کسای دیگه؟ آیا واقعا جاذبه و دافعه کیهانی رو ما الان داریم میبینیم؟ و حتی فراتر از اون، بحث هایی رو که ما در فیزیک جدید به نام کوانتوم شاید دنبال میکنیم و حرکات در ذرات، بی نظمی به وجود آورنده نظم، تمام اینها رو اونقدر واضح شما در مثنوی میبینید که اصلا انگار این مرد واقعا با این ذرات و با این هستی ارتباطی داشته که دیگه نیاز به واسطه علمی نداشته. اونچنان راجب جاذبه و دافعه کیهانی صحبت میکنه، اونچنان راجب ذرات صحبت میکنه. ذره ها دیدم دهانشان جمله باز، گر بگویم خردشان گردد دراز. انقدر میگه من دیدم اینجور چیزها رو که هر کدوم اینها از این ذره ها در مسیر چرخش تکاملی خودشون بودن و با ذرات دیگه چفت و جور میشدن. اینها چیزهایی هستش که خب ما از قرن 19 یا 18 هم تا الان داریم دنبال میکنیم و خیلی مسائل اعجاب آور دیگه در رابطه با حیات، فیزیک بیرون از وجود ما. هر کسی برای خودش اگر کنار بذاره آرزو و خواست رو، آرزو و خواستن این که کسی دیگه‌ای باشه، خودش به تنهایی در طریقت خودش قدم برداره، میتونه اونچنان بالا بره. اصطلاحاً دارم میگم، واقعا مقامی چون چاره‌ای ندارم جز این که این لغت‌ها رو به کار ببرم، اونچنان وسعت وجودی پیدا بکنه که خیلی از بزرگان و قدیسین در حسرت یک همچون چیزهایی باشن. اینم باز اصطلاحی، کسی در حسرت کسی نیست، فقط من میخوام مطلب رو برسونم و الا این نیستش کسی آرزوی کسی رو داره. چوپان یک چوپانه، یک نفره که بز میچرونه، گوسفند میچرونه، ولی به یک حدودی رسیده که این حدود براش به مراتب عمیق‌تر و قابل درک دریافت‌تر تا حتی انبیاء الهی. و بعد باز در همین داستان مطرح می‌کنه که ما می‌تونیم اگر اون هوشیاری و عشقی رو که این صحبت می‌کنه ازش و الان خدمتتون توضیح میدم، اگر به اون هوشیاری برسیم، هر چیزی در اطراف ما در هر لحظه با ما صحبت میکنه. در این داستان میبینید که حضرت موسی با این عتابی که به این آقا میکنه، به این چوپان میکنه، در حقیقت وسیله میشه برای سیر تکاملی بیشتر این چوپان. این چیزی در دنیا بی دلیل اتفاق نمیفته. من یه چند تا از این ابیات رو میخونم که از این ابیات رد بشیم که بتونم وارد بحثای اصلی امشبمون بشم. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا. تو برای وصل کردن آمدی یا برای فصل کردن آمدی؟ تا توانی پا منه اندر فراق، ابغض الاشیاء عندي الطلاق. عتابی رو که اینجا نوشته، در واقع تمام این تیترهایی رو که در بالا می نویسن، عتاب کردن حق تعالی حضرت موسی رو، اینا رو معمولا میگن از نظر تاریخی خود مولانا ترتیب داده. حالا صحت داره نداره من کاری به اونش ندارم، ولی در اصل خود شعر صحبت از وحی میکنه نه از عتاب. وحی از نظر لغت، اون چیزی رو که ما به عنوان وحی میشناسیم، وحی یعنی اشاره. به طور کلی وقتی که از دور با انگشت به شما چیزی رو اشاره میدن، چه بیا چه از این مسیر برو، چیزی رو که از دور با انگشت به شما نشون میدن در لغت، به این میگن وحی. به هر حال اون وحی که برای انبیا میاد، وحی اومد به موسی که تو اومدی بنده ما رو از ما جدا کردی، تو اومدی وصل کنی یا اومدی فصل کنی. این کافرتراشی هایی رو که ما انجام میدیم و اینی که اصلا شده کار ما که هر کسی برخلاف عقیده باور ما صحبت میکنه، ما تصورمون اینه که این خیلی پرته، این هیچی نمیدونه، این منم که میدونم، یکی از عمده ترین شاید معضلات اجتماع امروز ماست. یعنی هر کس که دهنش رو باز میکنه به یه حرفی، صرف نظر از این که این چقدر رشته های وصلش قویه و یا ضعیفه، ما کاری رو که میکنیم تخطئه میکنیم. ما فقط به جای اینی که درسی از چیزی بگیریم، به جای این که مرهمی بر دردهای ما باشه، اولین کاری که میکنیم تخطئه میکنیم، چون با ذهن ما و ذهنیت ما نمیخونه. فقط مسئله دین هم نیست، ما از این ور هم افراطی میشیم. یعنی زمانی که از ادیان میبریم، حالا چه به حق چه به ناحق، اونچنان دیگه تمام پیروان ادیان رو تخطئه میکنیم و اینها رو به زیر علامت سوال های بزرگ میبریم که در نظر نمیگیریم در هر گروهی، در هر جماعتی ممکنه کسانی باشن که رشته های وصل قوی دارن. هیچ موقع متعلق به گروهی بودن یا پیرو فکری بودن دلیل بر این نیست که انسان ها کلن بریده شدن. تا توانی پا منه اندر فراق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق. این یه حدیثیه که در کتب شیعه از امام باقر و از امام صادق نقل شده و در کتب سنی از پیامبر مستقیما نقل شده که به اصطلاح مکروه ترین حلال در نزد من طلاقه. یعنی چیزی که من به هیچ عنوان بهش اشتیاقی نداشتم حلالش کنم، مسئله جدا شدن و طلاق گرفتن. هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم، در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم. هر کسی دارای یک سیرتیه، هر کسی دارای یک درونیه که این درونی که به این داده شده در اختیار خودش نیست، این چیزیه که در اون نهاده شده. این یعنی چی؟ من اینی که دارم خدمت شما میگم، ببینید، من جلسه قبلی صحبتی کردم سر بحث این که انسان خدایی رو که میسازه، این خدا یک خدای کاملا انسانیه، سوپر انسانه، مهربانی هاش مثل مهربانی انسانه، علمش این علم انسانه، تمام توانایی هاش مثل ما ولی در مقیاس وسیع تره. ما اگر از مهربانی خدا تصور میکنیم، هیچ موقع بالاتر از مهربانی یک پدر مثلا تو ذهنمون نمیاد. تصور ما همیشه در رابطه با خدایی که ساخته خیالات ماست همین بوده. به همین خاطر ما میایم شکل و قیافهی به خدا میدیم که این خدا دارای یک اخلاق انسانی ولی در اوج بالا و خیلی منزه تر از اون چی که ما داریم. در عرفان به ما میگن هر جایی و هر چیزی اخلاق خودش رو داره. اخلاق انسانی برای انسان محترمه، برای انسان معتبره، ولی برای بقیه جلوه های حیات اینها هیچ معنی نداره. مثلا شما در نظر بگیرید آدم کشتن. در جامعه انسانی آدم کشتن، حالا غیر از مسائل قانونی که داره، یک مسئله کاملا ضد اخلاقیه. انسانی حق نداره حیات انسان دیگه رو ازش بگیره. این یک اصل پذیرفته شده در نزد شاید تمام قوم‌های بشریه، عقاید مختلف بشریه. اما آیا شما این اخلاق رو میتونید عمومیت بدید مثلا به مادر نیچر، مثلا به طبیعت؟ آیا طبیعت هم همین دیدگاه رو داره؟ آیا اخلاق طبیعت هم یک اخلاق کاملا انسانیه؟ وقتی که الان تو این طوفان به این وحشتناکی هزاران انسان رو در می نورده و از بین می بره و مادری که در حال زایمانه، بچهی که تو بغل مادرشه، با کمال بیرحمی اینها رو تیکه و پاره میکنه و پخش و پلا میکنه، این اخلاقی که ما به عنوان اخلاق انسانی داریم آیا شامل این طبیعت هم میشه؟ مادر طبیعت هیچ موقع یک همچون اخلاقی نداره. در فرهنگ دینی و در فلسفه ادیان میگن آیا شما میتونید عزرائیل رو محاکمه کنید به عنوان یک قاتل؟ اون این اخلاق رو نداره، اون این دیدگاهی رو که ما نسبت به خوبی ها و بدی ها داریم و در بین انسان ها معتبره طبیعت نداره. طبیعت قانون خودش رو داره و رو قانون خودش میره جلو. اخلاق الهی هم، حالا اصطلاحا میگیم اخلاق الهی، اخلاقیه که به خود خداوند برمیگرده، به هیچ کدوم از اخلاقهایی که ما میگیم شباهتی نداره. من اگر بچم مریض میشه و بعد از مریضی سلامتی پیدا میکنه، میگم خدا نجاتش داد و از خدا تشکر میکنم. اگر بعد از این مریضی بمیره، خدا خب حالا یه بیرحمی رو در حق من کرده و یا من یه اعمالی کردم که مستوجب این داستان شدم. این صحبت های جلسه قبل ما بود. نکته ای رو که خیلی در مثنوی بهش اشاره میکنه اینه که اون اخلاق با اخلاق شما قابل مقایسه نیست. اگر گفتن خدا مهربونه، اون مهربانی، اگر خدا گفتن علم، اون علم، هیچ کدوم از اینها با علم شما، مهربانی شما، خشم شما، هر چی که از قابل مقایسه نیست. این رو بدونید که قانون خودش رو داره. سیرتی رو که به کسی میده، سیرتیه که اون داده، درونیه که اون داده. در عرفان اکیدن رو این موضوع تاکید میکنن که آقا در اجتماع خودتون، در اجتماع بیرونتون، به خاطر نظم اجتماعی که دارید، حالا یه قوانینی دارید، میخواد مدنی باشه، میخواد شرعی باشه، قوانینتون رو جاری کنید. میخواید قاتل رو بکشید، بکشید، دزد رو بندازید زندان، بندازید زندان، اینا مسائل شماست. اما سیرت انسان‌ها در تحت قضاوت شما نیست. شما فقط برای حفظ سلامت اجتماعتون میتونید یک قانونی داشته باشید، اما قضاوت نهایی در مقابل انسان‌ها رو نمیتونید داشته باشید. هر کسی کاری رو میکنه که باید بکنه. اخلاق الهی هم که ما ازش صحبت میکنیم متفاوته با اخلاقی که شما ازش تصور دارین. اگر اینطور باشه، ما انتظارمون اینه که خب مگه این مادر حق نداره بچهشو بزرگ کنه؟ چرا باید اصلا این بچه یه ماهه، دو ماهه، شیش ماهه دنیا بیاد، یه همچون طوفانی، یه همچون زلزله یا سیلی اینها رو به این وضع فجی بکشه؟ اصلا برای چی فلسفه به وجود اومدنه؟ این چی بود؟ اینها برمیگرده به عقل ما، به قضاوت ما، به اخلاق ما. ولی در عوض شدن فرم حیات، همونجوری که عرض کردم، مثل مثلا طبیعت، این قوانین جاری نیست. طبیعت قانون و روش خودش رو داره. در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم. این قضاوت ها، این سوال های بی پایانی که ساخته ذهن ماست جوابی نداره و هرگز هم جوابی نخواهد داشت، برای اینکه دیدگاه ما دیدگاه انسانیه. دیدگاه ما یک دیدگاهیه که داریم از یک چیزی میبینیم که برای ما یه موضوعی میتونه خیلی شهد باشه، همون موضوعی که برای ما شهده برای کسی دیگه میتونه سم باشه. شما در نظر بگیرید یه مسئله مثل ملی‌گرایی، یه مسئله مثل این که کشور من باید آقای دنیا باشه، این برای من شهد به عنوان یک قهرمان که میام جهان رو میگیرم، حتی دینم یا هر چیز دیگه ای. ولی برای اون بدبختایی که میرن زیر شمشیر و تیکه پاره میشن سمه. این رو باید در نظر داشت. چیزهایی در این جهان در حرکته که ما با دیدگاه انسانی و نظام نامه‌ای که مربوط به قوممون میشه، مربوط به تربیتمون میشه، میخواییم بهش نگاه کنیم. و همین خاطر به سوالات بی جواب بی پایانی میرسیم که هرگز در نظر نمیگیریم که در این جایگاهی که تو ایستادی این سوال ها مطرحه.